نوبت میرسه به پیک نیمروزی امروز و دوستانمون با گزارش هایی که برای شما تدارک دیدند. خانم مجدل حسینی اینجا هستن، سلام بر شما، بفرمایید. خیلی
من هم خدمت شما آقای رئیسیان سلام عرض میکنم و یک سلام و ظهر بخیر هم دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران دعوت میکنم همراه پیک نیمروزی پنجم مهر ماه 1399 باشید.
%85 درآمد هزینه های شرکت برج میلاد نه ردی در بودجه شهرداری تهران داره و نه ردی در بودجه شرکتی این شرکت.
کمیته نرخ گذاری که موضوع مطرح شد، نهایت مقرر شد که از هر طرف فارغ از ارزش ملک 25% دریافت.
خب صبح امروز یه گزارش براتون پخش کردیم درباره اینکه با اتمام مهلت سازمان امور مالیاتی برای نصب کارت‌خوان، اصناف و گروه‌های درآمدی به این مهلت توجهی نکردند و برخی از این اصناف میگن که امور مالیاتی بخشنامه‌ای رو در این خصوص به اونها ارسال نکرده. در این باره یکی از فعالان بازار برامون پیامک دادن به 3610، پیامک مربوط به و گفتن که در واقع اینطوری که پیامک مربوط به هوش داره پایان مهلت نصب کارت‌خوان رو 4 روز قبل از پایان مهلت ارسال کردن و برای گرفتن کارت‌خوان ما به بانک مراجعه کردیم و گفتن که حدوداً 1 ماه زمان میبره تا اون کارت‌خوان رو در واقع در دسترس شما قرار بدیم. شماره پیامک ما هست 3610 برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز. اما شورای شهر تهران میگه برج میلاد 85% درآمدهاش رو به خزانه نمی‌ریزه و ردی از این درآمدها در اسناد شهرداری و برج میلاد نیست. این موضوع نه تنها درآمد و هزینه ها رو غیر شفاف کرده بلکه میتونه موجب مالیات گریزی هم بشه. خبرنگار پیک بامدادی در گزارش خودش پاسخ این نبود شفافیت رو در مصاحبه با مدیر برج میلاد بررسی کرده.
سامانه شفافیت شهرداری تهران یک غایبه بزرگ دارد. 85% حساب و کتاب برج میلاد نه ردی در دفتر شهرداری دارد و نه حتی برج میلاد. ادعایی است که نخستین بار رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران مطرح کرده است. خانم بهاری آروین:
85% درآمد هزینه های شرکت برج میلاد نه ردی در بودجه شهرداری تهران داره و نه ردی در بودجه شرکتی این شرکت.
این عضو شورای شهر شفاف گریزی برج میلاد را عجیب دانسته و آن را حاصل یک تفاهم غیرقانونی میان شهرداری و شرکت برج میلاد توصیف کرده است.
عدم شفافیت عجیبی است که چرا این اتفاق میفته؟ اساساً کی من متوجه این عدم شفافیت شدم؟ وقتی که خواستیم شرکت برج میلاد رو به سامانه فایننس شهرداری متصل کنیم، گفتیم شرکت برج میلاد شما چرا سامانه موازیه ثبت عمل کرد دارید؟ اولش گفتن نه هیچ مشکلی نیست و ما متصل میشیم. 2 سال رفتن اومدن تا آخرش گفتن مشکل ما این 85%. 15% درآمدهای شرکت برج میلاد سال گذشته 15 میلیارد بوده، یعنی اگه به همین مبنا حساب کنیم 85% میشه 85 میلیارد که هیچ ردی نداره، نه در بودجه ما نه در بودجه این شرکت.
در این باره با مدیر برج میلاد گفتگو کردیم. آقای حسینی توکل میگوید حساب و کتاب های ما همه شفاف و در دفاتر موجود است.
شدنی نیست در یک سازمانی با این ابعاد 85% اسنادش هیچ ردی ازش وجود نداشته باشه.
یعنی منظور اصلشون این بوده که گفتن باید به خزانه واریز بشه این 85% و به بعد از اون دوباره مجددا شهرداری تهران تخصیص 100% بده به شرکت برج میلاد، ولی این مسیر طی نمیشه.
ببینید اینها روش‌های مختلف مدیریت مالی در سازمان‌ها هست. الان هم تو شهرداری این موضوع جدیدی نیست.
آیا در ترازنامه شهرداری و ترازنامه شرکت برج میلاد هزینه و درآمد وجود داره؟
ببینید برج میلاد ساختارش ساختار شرکتی هست و طبیعتاً شرکت طبق ضوابط و اصول بنگاهداری و شرکتداری اداره میشه.
با این حساب مشخص نیست حدود 85 میلیارد تومان درآمد برج میلاد، یعنی همان 85% بودجه‌ای که با نرفتن به خزانه راه میانبری را برای هزینه کردن یافته است، آیا از شفافیت لازم برخوردار بوده است یا نه؟ مدیر برج میلاد مشکل را در شورای شهر میداند.
شورای شهر بایستی زحمت بکشن، بزرگواران در واقع این ردیف رو برای برج میلاد ایجاد کنن، ردیف در واقع اعتباری که بتونه هزینه های برج میلاد از این محل تأمین بشه. تا امروز نشده، هیچ مخالفتی هم از طرف برج میلاد برای این مسئله نیست، اما تا زمانی که این اتفاق نیفتاده طبیعتاً برج میلاد فعالیتاش رو بایستی انجام بده.
اما عضو شورای شهر تهران میگوید ما انواع راه حل ها را به برج میلاد ارائه کرده ایم تا مثل بقیه دستگاه های وابسته به شهرداری بودجهشان شفاف شود، اما آنها زیر بار نرفتند.
انواع راه حل ها رو ما دادیم، خود آقای مظاهریان بودن اومدن در جلسه، گفتیم بالاخره این مشکل رو شما باید حل کنید. ما سازمان حمل و ترافیک داریم، سازمان بوستان‌ها داریم، اینا 100% تخصیص میگیرن، اشکالی نداره شما حتی اگه بخواید این کار رو هم بکنید، این درآمد باید بیاد تو بودجه شهرداری تهران، هزینه‌ش هم باید بیاد.
اینکه 85% درآمد برج میلاد به جای واریز به خزانه مستقیما هزینه شود مشکل ثانویه ای را ایجاد می‌کند و آن احتمال مالیات گریزی این مجموعه است، موضوعی که البته مدیریت برج میلاد آن را رد کرده و می‌گوید ما همه مالیات‌هایمان را می‌پردازیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
اما با گرون شدن قیمت خونه ها، درآمد مشاوران املاک هم که به صورت درصدی حق کمیسیون میگیرن به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده، در حالی که مردم و کارشناسان میگن حق کمیسیون نباید درصدی از مبلغ قیمت خونه باشه و باید به صورت ثابت گرفته بشه. اتحادیه مشاوران املاک از افزایش دوباره حق کمیسیون خبر داده، موضوعی که در پیگیری های پیک نیمروزی تکذیب شد و موسوی معاون وزارت بر کالاهای مصرفی و توزیعی سازمان حمایت گفت حق کمیسیون اونها به 25% کاهش یافته.
این جلسات کارشناسی هم در سازمان حمایت هم در کمیته نرخ‌گذاری که موضوع مطرح شد، نهایت مقرر شد که از هر طرف فارغ از ارزش ملک 25% دریافت بشه. یعنی ما تو رویه قبل داشتیم تا 500 میلیون 0.5% مازاد اون در واقع 25% بود. الان مصوبه‌ای که در واقع ابلاغ شده و طی نامه‌ای هم آقای فرهانی ارسال شده از طریق سازمان صنعت معدن تجارت، همون ملک 1 میلیاردی تو مقطع زمانی میشد 3,750,000 تومان حق مشاوران املاک، الان با این روش جدید عملاً حدود 33% کاهش پیدا میکنه.
این ارزش ملک رو هر چقدر که میخواد صرفا 25% برای هر جا و هر منطقه،
25% بابت هر در واقع طرف اینه مدکتره.
درسته، پس این 0.3% رو تکذیب میکنه.
من آخرین نرخی که عرض کردم نرخ مصوبی هست که از طریق کمیسیون به جناب آقای فرهانی به عنوان رئیس اتاق اصناف تهران منعکس شده و رسما هم ابلاغ شده و ما همین عدد رو تایید میکنیم.
شما چرا یه رقم ثابت در نظر نمیگیرید؟ چرا باید از سود ملک من و شما رقم کلان نصیب بنگاهی بشه؟
ببینید، اگر در واقع به این صورت باشه احتمالاً تو قرارداد پایین عددش بالاتر خواهد رفت. فایده‌اش این هست که یه طرف باید این پولو پرداخت کنه، اون فروشنده. متاسفانه چالش‌های وجود داره. به هر حال مشاور املاک به دلیل دریافت این مبالغ تعهداتی نسبت به فروشنده و خریدار دارن و باید حتما نسبت به تعهدات خودشون در چارچوب قوانین پاسخگو باشن و دو طرف معامله هم میتونن نسبت به احقاق خودشون تو این زمینه پیگیری کنن.
خب، صحبت‌های آقای موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و توزیعی سازمان حمایت رو شنیدید که گفتن که حق کمیسیون مشاوران املاک 25% شده، یعنی در واقع کاهش پیدا کرده، چیزی که حالا برخلاف اظهار نظر خود مشاوران املاک هست. و البته یکی از شنوندگان هم پیامک دادن برامون و گفتن که وقتی حق کمیسیون به صورت درصدی حساب میشه موجب گرونی خونه میشه، چرا که مشاوران املاک هر چی که خونه در واقع گرون‌تر بشه درصد بیشتری هم عایدشون خواهد شد. 3610 شماره پیامک ماست.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید.
پیک نیمروزی.
با سفر رئیس قوه قضاییه به استان اردبیل، تجدید نظر در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی مطرح شده. شرکتی که بعد از واگذاری نخست اون گفته شد بیش از 1000 میلیارد تومان ارزان فروشی صورت گرفته و هر متر مربع مرغوب ترین زمین حاصل خیز جهان به قیمت حدود 6000 تومان واگذار شده. معاون حقوقی وزارت دادگستری به پیک نیمروزی میگه در این باره هیئت داوری تشکیل شده. همکارم معظمی.
دشت‌های سرسبز شمال غربی کشور اراضی حاصلخیزی هستند که سال‌ها سابقه کشت گندم و ذرت مرغوب را دارند. شرکت کشت و صنعت مغان بر بخشی از این اراضی بنا شده است و از سال 51 تا کنون مدیریت 63 هزار هکتار زمین کشاورزی را بر عهده گرفته است. اگرچه موضوع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کمی دیرتر از شرکت‌های مانند هفت‌تپه آغاز شد، اما این شرکت هم بالاخره و پس از آن که واگذاری قبلیش به طرفی که سوء سابقه اقتصادی داشت ابطال شد، به مالک یکی از بزرگترین برندهای شکلات و شیرینی کشور واگذار شد. البته این بار هم همان داستان قبلی بود و تخلفاتی که صورت گرفت. اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره این تخلفات گفته:
ما در مقطع قبلی اشکالاتی در ساختار هیئت‌های واگذاری در اجرای عهد 44 داشتیم. به نوعی اون اشکالات ساختاری و بخشی هم اقدامات به نوعی سلیقه‌ای متولیان امور باعث بروز این اشکالات شده بود و عدم توجه به ضوابط و مقررات قانونی.
اما سابقه قبلی هیئت داوری در نادیده گرفتن رأی اولیه خود درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان که گفته می شود تحت فشارهای بیرونی بوده، باعث ورود قوه قضاییه به این پرونده شد. رئیس دستگاه قضا هفته قبل در جلسه احیای حقوق عامه که درباره این پرونده تشکیل شده بود تأکید کرد هیئت داوری نباید دوباره در برابر فشارها کوتاه بیاید.
هیئت داوری تحت فشار هیچ کس قرار نگیره و هیچ مقامی. هیئت داوری داوری کند، همچنانی که از اسمش برمی‌آید، در جایگاه داوری قرار گرفته و نظارت میکنیم بر اونچه که انجام میدن. قطعا
برخی نهادها و سازمانهای مردمی هم از وزارت دادگستری خواستند از طریق نماینده خود در هیئت داوری سازمان خصوصی سازی و با رجوع به رأی اول این هیئت قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان را باطل کند. در این باره با معاون پارلمانی و حقوقی وزیر دادگستری گفتگو کردم. آقای میرکوهی در ابتدا تأکید کرد هیئت داوری مستقل عمل می‌کند و وزارت دادگستری نماینده‌ای در آن ندارد. معاون حقوقی وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در نوبت رسیدگی مجدد هیئت داوری قرار گرفته، نقش هیئت واگذاری اصل 44 را هم در این قضیه توضیح داد.
الان صحبت سر اینی که فشارهای از بیرون باعث شده که هیئت داوری اون رأی قبلیش رو ندیده بگیره که یه رأی داشته.
هیئت داوری دعوا رو وقتی یک طرف پس میگیره پرونده رو میبنده.
خب کی پس گرفت اون دفعه دعوا رو؟
همون کسی که دعوا اقامه کرد.
متوجهم، سازمان خصوصی‌سازی؟
بله دیگه.
چون الان گفته میشه که مثلا رئیس قوه قضاییه خواسته، سخنگوی قوه قضاییه خواسته که این تحت تأثیر فشارها مجدداً قرار نگیره و اگر این اتفاق بیفته
هیچ موقع ما الان این مدتی که تشکیل شده تحت فشار کسی نبودیم.
الان طرفی که دوباره دعوا رو اقامه کرده کی هست؟
همون کسی که دعواشو پس گرفت.
دوباره مجدد سازمان خصوصی سازی اقامه کرده. چون ریاست عوض شده دیگه.
اونا دیگه بحث اجرا و
یعنی سازمان خصوصی سازی هم مستقل عمل میکنه؟
سازمان خصوصی سازی ببینید در واقع مجری مصوبات هیئت واگذاری تصمیم و یک هیئتی میگیره که فراقبهی دو تا وزیر توشن، دو تا نماینده مجلس هستن، از این سال جاری دادستان کل عضو بشه، سازمان برنامه بودجه عضو بشه.
هیئت واگذاری اصل 44 منظورتونه دیگه، درسته؟
بله اصل 44.
فارغ از طرفی که شرکت کشت و صنعت مغان به آن واگذار می شود، هیئت‌های رسیدگی کننده یا مراجع ذی‌صلاح برای ضایع نشدن حقوق مردم در این پرونده باید به یک نکته هم توجه کنند و آن این است که نرخ ارز به حداقل 7 برابر سال 97 رسیده است و این شرکت بسیار ارزنده تر از 1700 میلیاردی است که با قیمت‌های قبل از سال 97 برای آن تعیین شده است.
خب گزارشی شنیدید در رابطه با بررسی‌ها برای تجدید نظر در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان. شما عزیزان هم میتونید راجع به این گزارش و گزارش‌های دیگه‌ای که در پیک نیمروزی پخش میشه به 3610 برای ما پیامک بزنید. ممنون از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
شست و دو سکه نیم بهار آزادی به پاس همراهی شما هموطنان عزیز در جشنواره همراهان ماندگار البرز در شست و دومین سال فعالیت شرکت بیمه البرز. فروش انواع بیمه نامه با تخفیف ویژه و اقساط بلند مدت از 29 تیر ماه تا 5 آبان ماه به مدت 100 روز. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و همچنین به تارنمای www.albursinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
یکی از دغدغه‌های اصلی همه خانواده‌ها اینه که فرزندانشون دوران پرفراز و نشیب نوجوانی رو با موفقیت پشت سر بگذارن و چیزایی یاد بگیرن که تا آخر عمر به دردشون بخوره.
اما متاسفانه در این دوران گاهی نوجوان‌ها به مسیری کشیده میشن که تا آخر عمر پشیمونی به بار میاره. برنامه خانه با خانواده رادیو ایران روز یکشنبه از راه‌های جلوگیری از کشیده شدن نوجوانان به دام اعتیاد بوده.
خانه و خانواده.
من زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم حضورتون میشه و به مسائل و آسیب‌های حوزه خانواده و جامعه میپردازه. روز یک شنبه موضوع برنامه در خصوص اعتیاد هست، به ویژه اعتیاد در گروه سنی نوجوانان که به اتفاق دکتر حسین اسدبیگی روانشناس بالینی و کارشناس حوزه اعتیاد در این باره گفتگو میکنیم.
پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما، پدرها و مادرهای ما یک عمر در کنار هم زندگی کردن و همه ی وجود و عشقشون هم صرف به ثمر رسیدن فرزندانشون شد.
در حالی که یه سوال مهمی که همه ما باید ازشون بپرسیم و جوابشو تو زندگیمون به کار ببندیم اینه که رمز و راز این که یک عمر تونستن کنار هم به خوشی زندگی کنن و یه محیط شاداب برای بچه هاشون به وجود بیارن چی بوده؟ سوالی که فردا ایستگاه 98 رادیو اقتصاد به سراغش خواهد رفت.
به نظر شما رمز موفقیت زوجهایی که تا آخر عمر زیر یه سقف میمونن چیه؟
ایستگاه 98.
شنبه تا چهارشنبه 9 صبح رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
از قدیم الایام یکی از بزرگترین آرزوهای هر ایرانی مسلمان و شیعی سفر به عتبات عالیات و زیارت خاک پربرکت کربلا و نجف و کاظمین و سامرا بوده. اما به دلیل تنش‌های فراوان موجود در منطقه این امر به راحتی میسر نشد.
برنامه محرمانه یک شنبه رادیو معارف از راهی که طی شد تا بعد از انقلاب این امر میسر بشه صحبت خواهد کرد.
محرمانه.
سید محمد مهدی رکنی هستم، تهیه کننده برنامه محرمانه. ما در فصل دوم برنامه محرمانه این بار به اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاد تا هموطنان عزیزمون به زیارت عتبات عالیات عراق مشرف بشن پرداختیم. رایزنی هایی که مسئولان کشورمون در زمان حکومت صدام انجام دادن، بعد از سقوط صدام چه اتفاقاتی افتاد و همچنین اتفاقاتی که در ستاد مرکزی اربعین در کمیته های مختلف اون افتاد. برنامه محرمانه از یک شنبه ششم مهر ساعت 9 صبح انشاءالله پخش خواهد شد و در اون ناگفته هایی رو از زبان مسئولان ستاد مرکزی اربعین خواهید شد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، ایرانیان ارجمند، سلام، روز شما بخیر باشه. خوش آمدید به بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران. با افتخار تا ساعت 22 همراه شما هستیم با پخش برنامه‌های مختلف متنوع که امیدواریم فرصت داشته باشید و برنامه خودتون رو همراهی بفرمایید. یکی از افتخارات ما در رادیو ایران داشتن شنونده های ویژه‌ای هست که ما اونها رو ایرانیار خطاب میکنیم، ایرانیارانی که در نقاط مختلف کشورمون با رادیوی خودشون همراه هستند و موارد مختلفی رو برای ما ارسال میکنن. ما هم با افتخار اونها رو از رادیو ایران پخش میکنیم، مثل معرفی جاذبه های دیدنی و گردشگری مناطق در واقع زندگیشون، یا همینطور آداب و رسوم خاصی که در اون مناطق دارن، و در کنار اونها بعضی از ایرانیاران هستن که اهل شعر و هنر و ادب هستن و هر از گاهی برای ما از آثار مفاخر ادبیات کشورمون میخونن و ارسال میکنن. در این فرصت هم میخوایم با یکی از این ایرانیاران آشنا بشیم و همراهشون بشیم.
با ایران یاران
من مهدی عارفی اسکویی، ایران یار رادیو ایران، این شعر را از شاعر سخن ملک ایران یعنی استاد شهریار تقدیم شنوندگان عزیز می نمایم.
ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ایران سرزمین اقوام.
ایران یاران شبکه همراهان رادیو ایران.
ایران یاران حافظان فرهنگ و هنر ایران زمین.
220-486-220-5000
جای شما اینجاست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند. بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند. همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست. طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند. سالها شد رفته دمسازم ز دست، اما هنوز در درونم زنده است و زندگانی می کند. با همه نسیان تو گویی که از پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود توانی می کند. بی ثمر هر سال در فکر بهارانم، ولی چون بهارم می رسد با من خزانی می کند. طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند. طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند. آنچه گردون می کند با ما نهانی می کند. می رسد گرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی می کند. شهریارا کودل از ما مهربانم مشکنید، ورنه غازی در غذا نامهربانی می کند.
از اینکه با رادیو ایران همراه هستید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. امروز پنجم مهر ماه و ششمین روز از هفته دفاع مقدسه که به نام روز رزمندگان، پیشکسوتان، زنان اسوه صبر و مقاومت نامیده شده. همچنین در چنین روزی در سال 59 عملیات سامن الائمه با رمز نصر من الله و فتح قریب به عنوان نخستین عملیات بزرگ رزمندگان جمهوری اسلامی آغاز شد. گرامی می‌داریم یاد و نام تمام رزمندگان عزیزمون در دوران 8 سال دفاع مقدس.
می‌نویسم قصه مردان مرد، مردهای سربلند از هر نبرد. می‌نویسم قصه قرآن و دین از شهیدان حماس آفر. عشق بود و اشتیاق سوختن، چشم بر پرواز عاشق دور.
می‌نویسم قصه مردان مرد، مردهای سربلند از هر نبرد. می‌نویسم قصه قرآن و دین از شهیدان حماسه آفرین. عشق بود و اشتیاق سوختن، چشم بر پرواز عاشق.
نگاهی به رادیومون بکنی، صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعتی.
کیانی فرمانده استفا گفته همه مردم شهر رادیو هاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
خودت نگفتی غلام رضا خبرهای خوبی از خورم شهر نداره؟
والا بهمون احتیاج دارن، امید میخوان.
نمی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
روایت متفاوتی از لحظه های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما میمتن چیده ما خدامون دلان پیشه فکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت چه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدون معلوم بشه. این نشون بین من و تو. مواظب با نگاه، مواظب با آقا، اینجا امن امانه، درگیری خود رمشهره. با اینای تو رادیو میگی مردم آماده باشه. صاف آبادان میگی.
اینجا آبادان است و آبادان میمونه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور